که وقف خدمت شد، از جان فشانی هایش که چراغ راه دیگران شد و از روحیه بی نظیرش که حتی پس از رفتن نیز الهام بخش باقی ماند.
استاد عزیز ما که همه زندگیش رو واقعا برای این انقلاب گذاشت، خودش و همه نزدیکانش، محمود امان اللهی، خانوادش اصلا همه شهید شدن. خودش مدت ها اسیر بود، زمانی که اسیر بود ایشون رو به عنوان شهید محسوب کردن. ما در دانشگاه افسری برای ایشون مجلس شهادت گرفتیم، بعد به عنوان جانباز به عنوان جانبازانی که دیگه امیدی بهشون نداشتن، اینها رو در واقع اثر خودشون رفع کردن، اومد اینجا به سختی راه میرفت، به سختی حرف میزد، دوباره دورهای دانشگاهیش رو طی کرد، خدمات زیادی رو تو کردستان کرد و سرانجام در اثر همین صدمات جنگ شهید شد. یه پارچه آتش بود، یه پارچه آتش و آرمان خواهی. خیلی زیادن اینهایی که با ما بودند، رفتند، ما جاموندیم. این که من بگم من هر روز یاد امان اللهی میفتم حرف درستی نیست، اما تو خاطراتمون ما معمولا مرور که میکنیم یاد این اسطوره هم میفتیم. اولین گروهی که اومدن برای دفاع از خرمشهر دانشجویان دانشگاه افسری بود. ایشون جز به اون دانشجویان دانشگاه افسری بود که اونجا زخمی شد و بعد با حالت زخمی ایشون رو به اسارت گرفتن و چقدر اذیت کرده بودن. واقعا تعریف میکرد برای ما چقدر اذیت کرده بودن. این آدم مقاوم اومد و دوباره بازسازی شد، ولی بالاخره واقعا شهدا انتخاب شدن. ایشون تمام اعضاشون هم وصیت کردن که چون مرگ مغزی شده بودن، وصیت کردن دادن آدم های دیگه با اونها دوباره حیاتشون رو ادامه دادن.
اگرچه سرتیپ امان اللهی این سرباز سرفراز میهن در میان ما نیست، ولی قلبش همچنان در سینه این جوان در حال تپیدن است. آری، با اهدای اعضا بعد از مرگ هم میتوان به دیگران زندگی جدیدی بخشید و هم خود حیاتی دیگر یافت.
اما اونهایی که خب میرسن به این حد، واقعا این رو باور کردن که هر چی که دارن از خداست. چون ما میگیم، من خودم میگم، من خیلی شاید میگم همه چیز از خداست، همه چیز با خداست، همه چیز از خداست، همه چیز در خداست، همه چیز برای خداست، اما وقتی که راه میرم، وقتی حرف میزنم، وقتی کار میکنم، یه کار دیگه میکنم، یه جوری دیگه عمل میکنم. اونی که راست میگه، قبول داره از ته دل که هر چی از مال خداست و برای خداست و هر چیزی رو آدم در راه خدا بده، امانت خدا رو بده، او بهتر از این براش جایگزین میکنه، میرسه به این.
قهرمانان واقعی آنانی هستند که در اوج مسئولیت همان روح لطیف و خاکی خیش را حفظ میکنند. شهید با همان لحن صمیمی و دوست داشتنیش از خاطراتی میگوید که او را به مردمش نزدیکتر میکرد. حالا با هم سفر می کنیم به 20 سال پیش، از آن روزهایی که نه تنها سردار که یک همراه و یاور بود، روزهایی که گاه سربازان جوان را تا پادگان بدرقه می کرد، با همان لبخند ملیح آشنا و همان واژه‌های دلگرم کننده. خاطراتی که نشان می دهد در پس هر مقام و جایگاهی قلبی تپنده از جنس مردم وجود دارد. قلبی که نبض وفاداری و همدلیش را به نمایش می گذارد.
اولا اگه خودم پشت ماشین باشم هر کیو ببینم سوار می کنم. اگه سرباز باشم حتما سربازا رو سوار می کنم. حتی توی کردستان هم که ما بودیم، که اونجا حتی یه موقع حتی توصیه میکردن که یه خورده رعایت کنید، ولی ما سوار میکردیم میبردیم میرسیم. از اینها من خاطرات زیادی دارم. من خب گاهی اجازه میگیرم میرم یه 1 ساعت 2 ساعتی قم به پدر مادرم سر میزنم، برمیگردم میام. معمولا تو راه توی فلک جهاد معمولا سربازای کوشک نصرت معمولا اونجا میستن، هستن اونجا، من هم اینا رو سوار میکنم و میبرم. البته تو راه هم گاهی بالاخره ازشون یه کسب اطلاعات اینا هم میکنم. معمولا چند وقت پیش دو تا سرباز سوار کردم و توی راه رفتیم، بعد تصورشون این بود که البته گفتن چند، گفتم بیا بالاخره یه جوری با هم کنار میایم. گفتن نه خب ما باید بدونیم بالاخره چن. گفتم آقا من یه جوری با هم کنار میایم، شما نگران نباشید. شاید اصلا من نخواستم از شما پول بگیرم. بعد دیگه سوار شدن. سوار شدن اومدن، چون احساس میکردن حالا بین مردم و سربازها معمولا این الفت هست. گفتن حالا اینم یه آدمی میخواد ما رو ببره دیگه. راه که میرفتیم یه خورده این یه کمی گله کرد و حالا میگم یا سختگیری بوده یا هر چیزی، بالاخره گله کرد. منم ایشون رو بردم اونجایی که بایستی دم اون کوشک نصرت باید پیاده میشد، بردم اونجا و بعد پیاده کردم. گفتم که عوضش، قبل از اینکه برسیم سر ایستادن، گفتم عوضش امروز برو به او فرماندهگورانتون بگو امروز یک ساعت رئیس ستاد مشترک ارتش شد راننده شخصی من من آورد اینجا پیاده کرد، حالا که تو من اذیت میکنی. بعد گفت که برو بابا خودمون حالمون گرفته است تو هم ما رو گرفتی. گفتم که نه، خلاصه بالاخره من به اینا ثابت کردم که من رئیس ستاد مشترک ارتشم. بعد گفتن که ما یه ماموریتی هم انجام داده بودیم، البته اونا گفتن ماموریت رو چه ماموریتی بوده اینجا، حالا من نگم بهتره. یه ماموریتی هم انجام دادیم، قبل از که این ماموریت رو انجام بدیم این فرمانده ما قول داده بوده که به ما اینقدر مرخصی بده و نمیدونم چی بده اینا، حالا که ما ماموریت رو انجام دادیم، سه شب بیداری کشیدیم این کارو انجام دادیم، ما برای اون مرخصی این کارو کردیم، بعد حالا این یادش رفته. منم گفتم باشه، همونجا زنگ زدم دفترمون، گفتم که اون فرماندهشون رو به فلانی بگید که مرخصی ها اینا رو بدن.
گاه آرزوها چنان بزرگ می شوند و قد می کشند که افق سالها را در بر می گیرند. آرزوهایی که نه برای شخص، که برای هدفی والاتر، برای حقی که باید باز ستانده شود، در دل زنده می مانند. وقتی از بزرگترین آرزوی سردار موسوی پرسیدند، پاسخی شنیده شد که در عمق جان هر آزاده‌ای نفوذ می کند.
من بزرگترین آرزوم این هست که در بیت المقدس نماز بخونم. دل مسجد الاقصا را من تو دلوعی مترفتی عن سقطه طبعی حیث القیامت وشمشت
حيا على خير البنادق كلما زاد اليهود جرائم الترويع لبنان في بال الجليل مخلص يأتيه بالرضوان كالينبوع.
در حیاهوی تاریخ گاه نامهای بزرگی بر سر زبانها می چرخد، اما قهرمانان واقعی آنانی هستند که در سکوت وظیفه خیش را به انجام می رسانند. شهید امیر سپهبد موسوی با لحنی که ریشه در قدر شناسی دارد، از کسانی یاد می کنند که شاید نامشان در هیچ کتیبه‌ای حک نشود، اما نقششان در امنیت این آب و خاک نقشی بی‌بدیل و فراموش نشدنی دارد. باز هم همراه می‌شویم با خاطراتش، وقتی از مردانی می‌گوید که تمام هستی خود را وقف حفظ این مرز و بوم کردند، از کسانی که در گمنامی چون کوهی استوار پاسدار امنیت شبان روزی ما هستند. سردار با تأکید بر اینکه فراموششان نکرده است، به ما یادآوری می‌کند که امنیت امروز حاصل تلاش بی‌وقفه و ایثار و از خودگذشتگی کسانی است که دیده نمی‌شوند، اما امنیت ما گواه حضور مؤثر آنهاست.
برادران عزیزی که من در کردستان در کنار شما بودم و الان فکر میکنید شاید من شما رو یادم رفته باشه، اما یادم نرفته، همیشه هم به یادتون هستم. میخوام بگم که سرکار استوار گویا که در اثر بمباران شیمیایی دچار اون مشکلات روحی و روانی شده بودی، فکر نکن که من شما رو یادم رفته، یادم هست و همیشه برات دعا میکنم. سرکار صدفانیار عزیز نژاد، پا پارسا نژاد، حقیقت پنا، سائیان، بهشتی، دیودار، شماها رو دلاوری هاتون رو پایمردیتون رو در کردستان هرگز فراموش نکردم. همیشه به یادتون هستم. همیشه براتون دعا میکنم و خودم رو مدیون شما میدونم. وجب به وجب این کشور مدیون خون شهیدان و پایمردی این عزیزان. به سربازا هم بگم من شما رو هرگز فراموش نکردم. هیچ وقت فراموش نکردم. همیشه به یادتون هستم و همیشه دلم براتون تنگ میشه. میدونم که حق شماها ادا نشد. میدونم که کسی از شما اسم نبرد. میدونم که جایی ثبت نشده، اما دلم به یک واقعه خوشه، به یک چیز خوشه که خودم بهش امیدوارم. من خیلی نوجوان بودم، یه روزی داشتم دعایی از امام سجاد رو میخوندم، دیدم که نوشته خدایا من تو را شکر میکنم به خاطر دعاهایی از من که مستجاب نکردی. خیلی تعجب کردم، فکر کردم که نعوذ بالله امام سجاد به خدا طعنه زده. مدت ها این در فکرم بود، گاهی به سند این شک میکردم، میگفتم یکی خودش اینو برای خودش نوشته. یه روزی بعد از 4-5 سال به یه بزرگی رسیدم، سوال کردم، گفتم من این برام سواله ببینم که دعای منو مستجاب نکردی دیگه چه شکری داره ما که. ایشون خیلی شیرین اون روز به زبان نوجوانی برای من بیان کرد. شاید امروز علما از من ایراد بگیرن بگن این اینجوری نیست، این خودش برای خودش نمیدونم مراتب، اما این همون زبونی است که ایشون به من گفت. گفت خداوند بعضی دعاها رو مصلحت میدونه مستجاب میکنه، بعضی دعا رو مصلحت میدونه مستجاب نمیکنه، و اونجایی که دعا رو مستجاب میکنه در واقع دوباره این بنده است که به خدا بدهکار میشه، اما وقتی خدا دعایی رو مستجاب نمیکنه، لطف و کرم الهی اونقدر بالاست که خودش رو به این بنده بدهکار محسوب میکنه و براش یک امتیاز ثبت میکنه. روز قیامت که نامه اعمالش رو میدن دستش، نگاه میکنه ما لحاظر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، میبینه توی این کل ستاره های رنگی است، اینجا علامت های مثبت برای زدن. میگه اینا چیه؟ سوال میکنه اینا چیه؟ میگن اینا اون دعاهایی است که تو کردی و خداوند مستجاب نکرد و اینجا برات عرض نوشته. عرض اون دنیا اینجوریه دیگه، اینجا آدم مثلا باید فلان کشور میره عرض اونو داشته باشه، اونجا هم از ایناست، اونجا براش میونه امتیاز گذاشتن. اونجا من میخوام به این دوستان همرزم خودم که هیچ کجا ازشون نام برده نشده، از درجه دارو، از سربازای مظلوم و معصومی که در یخ و اون سرمای 20 درجه 20 چند درجه زیر صفر کردستان ایستادن و مقاومت کردن، توی ولفجر 9، توی بیت المقدس 5، توی ولفجر 4، توی عملیات قادر، توی ارتفاعات کلاشین، توی ارتفاعات چومرش، توی چاله سبز، توی قوی سلطان، توی شانه دری مقاومت کردن تا این ایران عزیز رو نگه داشتن، آرمانای انقلاب رو حفظ کردن، اسمشون رو جایی نبردن، اما در کارنامه الهی براشون ستاره‌های رنگی ثبت شده. بهتر بذارید که اونا رو کسی رو نشناسه، که وقتی که دفترچه‌شون رو میدن دستشون ببینن توش علامت‌های مثبتی گذاشته، اونجا انشالله همه ما روسفید باشیم.
مسیری که به برکت یک دعا آغاز شد، با سرانجامی به زیبایی شهادت پربرکت‌تر شد. مسیری که حالا به برکت خون شهید تا آزادی قدس و فتح نهایی و ظهور صاحب امر ادامه خواهد داشت.
وطنم زخم تو زخم تنم، تربت امام حسین تو کفنم، پرچمت رو میکشن رو بدنم، ایران جان 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 جان، ایران در زمین دل، ایران ایران، ای دیار هنر و حماس و آل الله و قرآن، شیعه خانه امام زمانی، ایرانی ایرانی، زیر زیر سایه حضرت سلطانی، ایرانی ایرانی، زیر سایه حضرت سلطانی، ایرانی ایرانی.
درود میفرستیم به روح پاک ارواح طیبه شهدا، به خصوص رهبر عزیز و شهیدمون و شهدای جنگ رمضان، و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. سپاسگزاریم که همچنان از نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف در روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405 هجری خورشیدی در کنار ما هستید. توی فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی مردم خوبمون، مدیریت مصرف بخش خیلی مهمی از سبک زندگیمونه. مدیریت مصرف هم راهکارهایی داره که شناخت اونا میتونه به آدم‌ها کمک بکنه تا نیازهای طبیعی خودشو با بهره‌وری مناسب تأمین بکنه. بی‌توجهی به مدیریت مصرف توی زندگیامون باعث آشفتگی و نابسامانی میشه و هزینه‌هایی رو هم به خانوادهمون تحمیل میکنه. وقتی مصرف شکل طبیعی خودشو از دست بده و درست مدیریت نشه، فکر میکنه چه اتفاقی میفته؟ مشکلاتی رو برای خانواده و جامعه به وجود میاره. آشنایی با فرهنگ مصرف بهینه میتونه از بچگی تو افراد شکل بگیره و توی جامعه هم گسترش پیدا بکنه. قطعا مصرف متعادل، درست و منطقی امکانات و منابع موجود آثار و برکات زیادی هم به همراه خودش داره و رفاه خوبی هم میاره و خانواده میتونه زیر چتر این مصرف بهینه زندگی خوبی داشته باشه. مثلا اگر موقع پخت و پز مراقب باشیم، میزان مصرف رو به خوبی مدیریت بکنیم و مانع از دورریز مواد غذایی بشیم، میتونه یه قدم خیلی مثبت برای یه تغییر و تحول در زندگیمون باشه و کم کم این رویه در عرصه کلان و ملی هم آثارش رو نشون میده.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت، از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
جهد نهمی دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12-18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5-10-20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
در کنارتون هستیم از رادیو معارف. اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی داشتید به برنامه های رادیو معارف میتونید به شماره پیامک 3553 پیامک بفرستید، 3-4-0-553، و همینطور به شماره تلفن های 025-329-10-551-2 زنگ بزنید و صدای گرمتون رو به ما برسونید، اظهار نظر بکنید و به ما خط و مشی رو بهتر نشون بدید که اون چیزی رو برای شما تولید بکنیم و پخش بکنیم که بیشتر مورد رضایت شماست. فضای مجازیمون هم @ رادیو معارف هست که در پیام‌رسان ایتا و پیام‌رسان‌های داخلی دیگر هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید. در ادامه آوای ماندگار آماده پخش هست، در حالی که ساعت دقیقاً 9:20 دقیقه است، با موضوع حصر آبادان.
آوای ماندگار.
روزی روزگاری بیش از 40 سال پیش، در دوران 8 سال دفاع مقدس، در کناره های اروند رود حماسه هایی از تلاش و مقاومت نیروهای مردمی علیه متجاوزین بعثی شکل گرفته بود که دشمن با تمامی تجهیزات زرهیش تاب مقاومت در برابر اون رو از دست داده بود. در این برنامه آوای ماندگار صداهای کمتر شنیده شده از یکی از این حماسه ها رو با هم میشنویم. شکست حصر آبادان. حصر آبادان از 8 آبان سال 1359 تا 5 مهر ماه سال 60 طول کشید که این موضوع اهمیت ویژه‌ای در استراتژی نظامی دو طرف داشت. مهمترین هدف صدام حسین از آغاز جنگ با ایران لغو معاهده مرزی 1975 و تسلط کامل بر اروندرود بود. برای این موضوع دولت عراق نیاز داشت تا شهرهای خرمشهر و آبادان رو به تصرف در بیاره و بر شبه جزیره آبادان مسلط بشه تا دسترسی ایران به اروندرود غیر ممکن بشه. بنابراین یکی از محورهای اصلی حمله ارتش عراق به خوزستان حرکت از محور شلمچه و پیشروی در ساحل ایرانی اروندرود بود تا بتونه بین رودخانه های بهمنشیر و اروند به طور کامل مستقر بشه. اگر ارتش عراق موفق میشد به این هدف کلیدی دسترسی پیدا کنه، در کنار دو مانع طبیعی کارون و بهمنشیر قرار می گرفت و شاید میتونست ایران رو از بازپسگیری اونها ناامید کنه. بنابراین قبل از اینکه حتی بتونه خرمشهر رو به تصرف در بیاره، نیروهای خودش رو از شمال این شهر عبور داد تا بتونه هر چه سریعتر به شبه جزیره آبادان برسه و شهر پرآوازه آبادان رو به اشغال در بیاره. ارتش عراق در 19 مهر ماه سال 59 به لشکر زرهی مأموریت داد خرمشهر و آبادان رو محاصره کنه تا امکان اشغال این دو شهر فراهم بشه. به این منظور این لشکر با نصب یک پل BMP ساخت شوروی روی رودخانه کارون در منطقه مارد واقع در 12 کیلومتری آبادان با تیپ 6 زرهی سازمانی و تیپ 26 زرهی لشکر و عناصری از تیپ 33 نیروی مخصوص ظرف یک شب از رودخانه کارون عبور کرد. ارتش عراق پلی دیگر رو هم روی رودخانه کارون در سلیمانیه واقع در 20 کیلومتری آبادان نصب کرد. با عبور از رودخانه کارون، ارتش عراق بخشی از جاده آبادان اهواز و همینطور حدود 10 کیلومتر از جاده آبادان ماه شهر رو به تصرف خودش در آورد. این تهاجم در حالی صورت گرفت که ایران هیچ نیرویی در شرق رودخانه کارون نداشت. با تصرف بخشی از جاده، ارتش عراق حدود 900 نفر از مردمی که از جاده اهواز آبادان تردد می‌کردند به اسارت درآورد. حصر آبادان از 8 آبان سال 59 تا 5 مهر ماه سال 60 طول کشید. وقتی که آبادان در محاصره دشمن قرار گرفت، حضرت امام خمینی خطاب به نیروهای مسلح فرمودند:
من منتظرم که این حصر آبادان از بین برد و هشیار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد و فکر این نباشند که ما اگر اینا آمدن دورشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، اسفرمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن.
در پی دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یکی از 4 عملیات بزرگ و برجسته تاریخ دفاع مقدس به نام عملیات سامن الائمه رقم خورد که از اون به عنوان یک نقطه عطف در راهبرد جنگ یاد میشه. در دوران محاصره شهر، رادیو نفت آبادان اطلاعات مربوط به تهاجم ارتش عراق رو به صورت مرتب برای مردم پخش می‌کرد. رزمندگان با استفاده از این اخبار در جبهه‌های مختلف برای دفاع از شهر بسیج می‌شدند. در این لحظه می‌خوایم از شما دعوت کنیم بخشی از صدای واقعی رادیو نفت ملی آبادان رو در 8 آبان ماه 1359 بشنوید. صدایی با بیش از 45 سال قدمت.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادان، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید.
صدای دیگری که در این برنامه خواهید شنید، صدای مقام معظم رهبری در سال 1359 در اهواز و در بین رزمندگان اسلام در همان روزهای اولیه محاصره آبادانه.
برادرانی که به حاکمیت قانون الهی مذعن و معتقد هستند و در این جبهه ها، در این فضای سخت زیر آتش دشمن، دور از خانواده، با محرومیت زندگی می کنند و می جنگند، بدون تردید حرکت اینها جهاد فی سبیل الله.
و اما آخرین صدایی که در این برنامه آوای ماندگار می شنویم، صدای مصاحبه سرلشکر شهید علی صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، بعد از عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادانه. در نظر داشته باشید که کیفیت پایین و قطعی این صدای ماندگار به دلیل قدمت بیش از 40 ساله آن است.
ریشه عملیات سامن الائمه تکلیف ولایتی بود که حضرت امام تعیین کرد. فرماندهان رفتن گفتن امام، ما روزانه اینقدر شهید میدیدیم آبادان و هیچ امیدی هم نداریم که محاصره آبادان میدید که ما تخلیه کنیم آبادان رو یا همینجا ببانیم شهید بدیم. امام فقط یه جمله فرموده بودن محاصره آبادان باعث شکسته شود. خب اینها آمدن تکلیف خودشون رو عمل کردن، ارتش و سپاه طرحشون رو یکی کردن و از 3 محور با توان کامل حمله کردن و در عرض چند ساعت در چه تاریخی؟ مهرماه سال 60، یعنی درست 1 سال بعد از سقوط خرمشهر و محاصره آبادان. بنابراین اگه بخوایم ما نکته مهم رو در عملیات سامن الائمه بگیم، باید بگیم چی؟ 3 تا نکته مهم داشت. یکیش این بود که رزمندگان ما با تکلیف ولایتی عمل کردن، چون رهبر فرمانده معظم کلا فهمیده بود که باید بشود، اونها با تکلیف ولایتی رفتن دنبال بشود. دوم، رزمندگان ما خودشون رو باور کردن، یعنی اینکه دشمن شکست ناپذیری نبود. سوم، رزمندگان ما به وحدت رسیدن، رزمندگان ما مخصوصاً ارتش و سپاه.
زندگی زیبا.